موضوع امروز ما اینو برای میگم کمین اول برنامه تو پزشکان 88 بفرستید این عکس ها و امارای خودتون رو برای اینکه زودتر هم به جواب برسید. موضوع برنامه امروز ما کایروپراکتیک و منوال تراپی، بنابراین امارای ها و تصاویری که دارید رو میتونید به پزشکان 88 تو فضای مجازی برای ما بفرستید، ما هم در لحظه پاسخ شما رو خواهیم داد. حالا سوال هم اگر داشتید که 3881 و 2265 21 0 رو هم دارید، بنابراین کایروپراکتیک و منوال تراپی رو فراموش نکنید. امارای اکس هرچی دارید بفرستید. اما دیروز که دکتر کجوری اینجا بودن راجع به بیماری های واگیر پوست صحبت کردیم. متخصص محترم برنامه آقای دکتر سید مسعود داوودی حضور داشتن، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی بغت الله. بریم یه کپسولی کوچولو جمع جور بشنویم از برنامه دیروز و برگردیم کم کم میگیم به شما که امروز چه خبره و اینجا در خدمتش چه بزرگواری خواهیم بود.
اصولا بیماری های عفونی واگیدار هستند که میشه بر اساس نوع اون عامل بیماری طبقه بندیشون کرد. بیماری های ویروسی، بیماری های میکروبی، بیماری های قارچی، بیماری های انگلی جزو بیماری هایی هستند که قابل انتقال هستند. که البته خب اصولا این میکروب ها میتونن ارگان های مختلفی رو درگیر بکنن، ولی خب مد نظر ما اون عفونت هایی هستش که پوست رو گرفتار میکنه. گاهی اوقات ممکنه ثانویه به پوست ارگان های دیگه هم گرفتار بشه و یا برعکس از ارگان های داخلی به پوست هم سرایت بکنه، ولی به هر حال اون چیزی که مد نظر ما هست عمدتا عفونت هایی هست که مستقیما پوست یا ذمایم پوست که شامل مو و ناخن هم میشه و مخاطات هم شامل میشه طبقه بندی میشه. قارچ واگیدار هست، منتها اصولا راه سرایت قارچ معمولا تماس پوست با پوست و وسایل آلوده هستش. به همین دلیل معمولا تأکید میشه که توی در واقع ورزش ها استرخشنا از وسایل شخصی استفاده بشه که حتی المقدور در واقع سرایت نکنه. ولی از نظر شیوع عفونت های میکروبی، قارچی، ویروسی به هر حال جزء موارد شایع هستن که نمیشه تفکیک کرد که کدوم از یکی شایع تر هست. ولی پارازیت ها اون مواردی هستن که خب زندگی مستقلی نمیتونن داشته باشن، معمولا باید با یک جانور یا مهردار دیگه همزیستی داشته باشن و از غذای آماده استفاده بکنن که در رأسش شپش، گال، بیماری سالک، اینا اونهایی هستن که پارازیت هایی هستن که معمولا از خون انسان تغذیه میکنن و توی این محیط در واقع انسانی میتونن زنده بمونن. شوره سر که ناشی از در واقع میشه گفت تقسیم بیش از حد سلولای پوست هست و سلولهای مرده‌ای که به شکل گروهی جدا میشن معمولا به دنبال یک التهاب توی پوست سر اتفاق میفته. ممکنه توی اگزمای شوره یا بیماری پسوریازیس باشه، ولی راه افتراقش اینجوریه که اگه احیانا ما شک کردیم که آیا بیمار مبتلا به شپش هست یا شوره، مهمترین عامل تشخیصش اینه که معمولا رشق یا تخم شپش محکم چسبیده است. یعنی اگر ما با یه وسیله بخوایم در واقع اون چیزی که فرض میکنیم شوره است از مو جدا بکنیم، میبینیم که انگار با یه چسب یا حتی سیمان چسبیده شده به ساقه مو و قابل جدا کردن نیستش. نکته بعدی اینه که شوره معمولا توی سطوح مختلف مو هست. یعنی اگه ما یه تار مو رو در نظر بگیریم، یه جا شوره ممکن نزدیک نوک مو باشه، یه جا ممکن نزدیک وسطای مو و یا ممکن حتی نزدیک سطح مو. ولی در مورد تخم یا رشک معمولا تقریبا یک سوم دو سوم ساقه مو معمولا چسبندگیش رو مشاهده می‌کنیم.
و ساختمان پزشکان امروز ما مهمان هستیم، مهمان فیزیوتراپ خانم سمانه عبدالله پور هستیم با موضوعی که خدمتون عرض کردم دیگه، کایروپراکتیک و منوال تراپی. خب عرض کردم که مهمان در واقع بزرگواری که حضور دارن و البته درستش اینه که ما مهمان مطب ایشون هستیم، سرکار خانم سمانه عبدالله پور فیزیوتراپ. سلام بر شما، وقت شما بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه ساختمان پزشکان. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشین. میخوام در مورد منوال تراپی یا درمان دستی و تکنیکی به نام منیپولیشن که حالا جزی از کارهای کاروپرکتیک میتونه باشه صحبت کنیم.
بسیار عمالی، برنامه ما رو شنیدید توی مدت؟
بله.
خیلی خوب، بس حتما میدونید که الان کلی به سرعت کلی از دوستان شنونده نوبت خواهند گرفت و سوالاتشون رو مطرح میکنن. احتمالاً امارای و تصاویر فراوانی هم پزشکان 88 نشانه ما تو فضای مجازی هست که از اونجا میتونن در واقع بفرستن. خانم دکتر اصلا کیا میتونن تماس بگیرن و سوال بپرسن؟ مثلا اونایی که درد دارن تو مفاصلشون، نمیدونم تو زانو، گردن،
بله،
نمیدونم.
هر کسی که مشکل اسکلتی عضلانی از بعضی از انواع سردردها تا مچ پا و انگشت پا، هر مشکلی تو زمینه اسکلتی عضلانی دارن، دیسک کمر، حالا یا مشکلاتی مثل آرتروز، اینجور بیماری رو هستش، میتونیم در خدمتشون باشیم.
بنابراین یعنی کسایی که انواع اقسام امارهای ها رو از این در واقع بخش مختلف دارن میتونن ببینم شما بر اساس اون امارهای ها یعنی نظر میدید و کار رو انجام
البته
میدید؟
البته امارهای جزی از تشخیص هستش، شاید جز کوچیکی. معاینه بالینی خیلی مهمتر از اون هست. آه. چون یه سری چیزها رو تو امارهای قابل تشخیص نیست، مثل همون گرفتگی های عضلانی که ما با لمسمون میتونیم تشخیص بدیم و براش درمان در واقع داشته باشیم، ولی خب امارای تا حدودی بهمون نشون میده که یه مقداری چه کار بکنیم که باز بهتر باشن.
بسیار عالی، پس همراه ما بمونید. شماره این راه های ارتباطی 3881 سامانه پیامکی 2265-2103. گفتم از همه اینا جذابتر به تو فضای مجازی پزشکان 88 ما رو دنبال بکنید و از اون طریق هم با ما همراه باشید. بریم ببینیم که چی میشه امروز.
ناخوشی؟ سرت درد میکنه؟ کمرت گرفته؟ نگران نباش، زنگ ساختمان پزشکانو بزن. آهان، بله، تا بهت بگیم چاره چیه. ما اینجا هوای سلامتی شما جوانای ایرانی رو داریم. ساختمان پزشکان، کاری از شبکه رادیویی جوان.
خب بریم کم کم بحثمون رو شروع بکنیم. عرض کنم خدمتتون که یه کوتاه اول بگید اصلا مانوال تراپی و کایروپراکتیک با هم فرق داره یا نه، بعد بریم حالا سراغ بقیه سوالات.
خیلی فرق میکنه. مانوال تراپی هر تکنیک دستی میتونه باشه. کایروپراکتیک، البته کایروپراکتیک یه رشته هستش که حالا تو ایران اون رشته نیستش، ولی خب کار میکنن همکارا تو این زمینه. ما در واقع میخوایم در مورد تکنیک مانیپولیشن صحبت کنیم که خیلی از افراد هستن که اون رو با قولن شکستن اشتباه میگیرن. اگر این تکنیک رو میخوایم بدونیم فرقش با مانوال تراپی چیه، مانوال تراپی تکنیک های دستیه، مثل ماساژ درمانی، حرکاتی که با دست روی مفصل،
یعنی دست اون درمانگره،
بله بله،
اصل کار رو انجام
اثر
میده.
داره، حالا به شکل نرم، حالا با حرکات سری میتونه باشه، یا تکنیک های خاصی هستش. یکی از این تکنیک ها اون تکنیک مانیپولیشن هستش که خیلی
زیل مانوال تراپی و کایروپراکتیک. این تکنیکی که میگی،
این مانوال تراپی خیلی گسترده است.
حجم وسیع این هاست.
حجم وسیع یه گوشه از این رو میتونه مانیپولیشن و اون کارهایی که توی کایروپراکتیک انجام میشه در نظر.
حالا این ایام به ویژه بیشتر، حالا هم مخصوصا تو فضای مجازی، این که حالا تصاویر فراوانی است و نمیدونم یه حوله میذارن قلنجی میشکونن و اینا، متفاوت داستانش دیگه.
متفاوته. خب اینها باید تخصصی باشه، در صورتی که خب خیلی از افراد
حتی ممکنه فیزیوتراپ هم نباشن و
فیزیوتراپیست نباشن یا متخصص حالا کایروپراکتیک نباشن و اینها رو انجام بدن که خیلی عوارض داره، حالا صحبت میکنیم، چون خیلی از بیمارا هستن که اصلا به خاطر عوارض این کارها میان پیش ما و
یعنی اون خطر خودشو داره، یعنی به جای اینکه بیاد
بله خیلی خطرناکه،
بگم که ابروشو درست کنه میزنه چشم کور میکنه. بس
متاسفانه حتی خطر مرگ داره، خطر فلج شدن اندام داره اگر در واقع درست اجرا نشه.
بسیار خوب، بریم حالا سراغ ادامه گفتگومون. این داستان صداهایی هم که حالا ایجاد میشه، چون خیلی ها به خاطر اون صداهایی که میاد مثل شبیه صداهای قولن شکستنه تصور میکنن که همین اتفاق میفته، ولی میخوام بدونم این صداها برای چیه اصلا؟ این خودش بعضی هم یه ذره احساس خطر میکنن یا مثلا میترسن، میگن صداها برای چی ایجاد میشه؟
یا خوششون میاد
یا آره یا به هر حال کیف میکنن.
ببینه این صدا صدای حالا میتونه ترکیدن حباب هوا باشه داخل مفصل، دقیقا همونه، اما فرقش با قولن شکستن اینه که ما توی حالتهای خاصی بدن رو قرار میدیم و اگر اصلا این فرد بخواد براش این تکنیک انجام بشه و مفید باشه براش، توی حالتهای خاصی انجام میدیم و حالا یا اون صدا میاد یا نمیاد، در واقع اون مهم نیست، مهم اینه که کار درست انجام بشه.
اصلا اون صدای به معنی اینکه
ممکنه اصلا این صدا ایجاد نشه برای برخی از مفاصل،
یعنی اصلا ربطی نداره به اینکه اون صدا بیاد، مهم اینه که بر اساس اون کار علمی که انجام میشه، اون تخصصی که هست، حالا اون جا به جایی تو عضلات و اسکلت
البته مفاصل.
آها گفتید مفاصل، یه ذره داشتم راجبش میخوندم که حالا صحبت میکنم از شما بیشتر یاد بگیرم، دیدم تو جریانش هم نوشته مربوط میشود به استخوان‌ها، اسکلت، مفاصل برای اصلاح اینا. این منظور برای اصلاح، چون الان شما گفتید البته مفاصل، یعنی کاری که انجام میشه روی مفاصل اصلاح و نتیجهش میاد اونور.
ببینید دقیقا ما میایم روی مفاصل تاثیر میذاریم، به خاطر اینکه میایم یک سری مفاصلی که حالا تنظیم نیستن، یه مقدار حرکتشون مختل شده یا یه جایی گیر دارن، اونها رو اصلاح میکنیم، حرکت نرمال میشه، فرد تو اون دامنه حرکتی که احساس درد یا محدودیت حرکتی داشته حرکتش به دست میاد.
بسیار خوب، یعنی یه جایی هم هستش که ما بگیم، ما که میگم یعنی منظورم شما و همکارانتون متخصصین حوزه هستن، بگن که تا اینجا مربوط ما میشه، یعنی اینجا بعد باید بره مثلا پیش یک طیف دیگه از همکارا، چون گفتید باید اصلاح بشه. میخوام بگم یعنی حدود و سغور داره، حد و مرز داره این داستانه.
اگر این تکنیک برای حالا اون فرد بخواد انجام بشه، ما انجامش میدیم، حالا در کنارش میتونه درمانهای دیگه هم انجام بشه، مثلا این الان میاد روی مفاصل کار میکنه، روی عضلات خیلی تاثیر نداره، ما با تکنیکای دیگه میایم روی گرفتگی عضله یا حالا التهاب اون مفصل کار میکنیم، یعنی در کنارش چیزهای دیگه هم هستن، یعنی افراد نباید فکر کنن که حالا با یه صدایی که بشنون دیگه همه چی حل میشه و مشکلشون برطرف میشه، باید همه جانبه برای درمان اقدام کنیم.
آره الان مخصوصا الانم گفتم خیلی هم زیاده تو فضای مجازی نشون میدیم، حالا مثلا طرف شعبه هم داره اصلا، انگار این ور اونور، انگار که میشه مویرگی شعبات رو زد، آره نمیدونم خارج از کشور این ور اونور هم گاهی وقتا نشون میده، بعد نشون میده مثلا دراز کشیدن یه گردنی میکشن و بعد اون طرف هم آره گاهی وقتا از بعضی از افراد معروف هم استفاده میکنه، بعد میاد میگه انگار که دوباره متولد شدم و از این داستانا. این چه جوریه واقعا این حس و حالو داره؟
معمولا کسایی که حالشون خوبه رو میذارن توی فضای
مجازی، یعنی واقعا همچین احساسی ایجاد میکنه اگه درست
ممکنه یه مقدار، حالا شاید یکم اغراق باشه، ولی خب بعضیا هستن که احساس راحتی میکنن باهاش، ولی این دلیل بر این نمیشه که برای همه افراد مفید باشه، برای خیلی از افراد میتونه خطراتی ایجاد بکنه که جبران ناپذیره.
اینجا ما داریم با یک متخصص تو این حوزه صحبت میکنیم و اون خطرات رو هم شما و افرادی که مثل شما تخصص این کار رو دارن متوجه میشن و میدونن و در واقع جایی باید جلوش رو بگیرن یا نوع خاصش به کار رو برن، درست میگم؟
بله، اگر فرد در واقع بخواد این تکنیک براش انجام بشه که اوکی مشکلی نداره، اما اگر احساس خطر بکنیم اصلا نباید برای اونها انجام بشه
و ریسکیه. درسته، و مهمترین در واقع طیف افرادی که میتونن از این فرصت استفاده بکنن چه کسانی هستن؟ یعنی مثلا افرادی که دیسک کمر دارن و نمیدونم اینا، منظورم اینه، یعنی بخواید شاخه رو بگید که بیشتر این افرادی هستن پربسامد که میان برای استفاده از برای درمان.
ببینیم برخلاف اون چیزی که افراد فکر میکنن که دیسک کمر، دیسک شدید کمر بیرون زدگی داشته باشه و بخواد با این تکنیک در واقع اصلاح بشه، اینجوری نیست، چون اگر اون گرید بیرون زدگی در حد متوسط باشه و فرد آسیب پذیر باشه بخوایم این تکنیک رو انجام بدیم، حتی ممکنه باعث پارگی دیسک هم بشه. بنابراین باید اجازه بدن که اون متخصص معاینه بکنه اگر اصلا نیاز به این تکنیک بود که انجام میشه، اگر نه خیلی از روش‌های دیگه هستن که بخوان کمک کنن به اینجور افراد.
بسیار عالی، متشکرم از شما. در خدمت فیزیوتراپ خانم سمانه عبدالله پور هستیم، متخصص کایروپراکتیک و مانوال تراپی، داریم راجع به این موارد صحبت میکنیم دیگه، موضوعمون همین کایروپراکتیک و مانوال تراپی. پزشکان 88 رو فراموش نکنید، بریم برمیگردیم، ساختمان پزشکان اینجا منتظر شماست.
زربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه، سلامتی شما خانواده های ایرانی.
منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
ما موج اف ام ردیف 88 شبکه رادیویی جوان.
خب ما کم کم دیگه باید بریم سراغ نوبت‌هایی که آماده شده و هستن برای اینکه برسیم تعداد بیشتری رو حداقل مطرح بکنیم و پاسخ‌های خانم عبدالله پور رو هم در این مورد بشنویم. یه نکته‌ای گفتید یه خورده برای من جالب شد، رو کوتاه پاسخید لطفاً تا بعد بریم سراغ نوبت‌ها. اینکه گفتید بعضی اصلا براشون لازم نیست و من خودم تصورم این بودش که یه به هر حال این داستان یه موردی است که هر کسی بره اگه حتی براش هم لازم نباشه میره یه حس خوبی میگیره. یعنی اینجوری هستش که شما تشخیص بدید که مثلا این نفر نیاز نداره به این داستان، یا این داستان باعث مثلا آزرده شدن یا باعث آسیب میشه بهش.
بله دقیقا، موارد خطرش میتونه خیلی زیاد باشه و حالا ممکنه که اصلا فرد اون مفاصلش تنظیم باشه و هیچ نیازی نباشه که تداخل کنیم توش. میتونیم با تمرین درمانی، با درمانهای دستی دیگه، تکنیکایی که انجام میدیم اصلا مشکل فرد رو برطرف بکنیم و لزومی هم نداره که اصلا این کار انجام بشه.
بسیار عالی. بچه‌ها نمیدونم اگه نوبت ها رو آماده داریم بریم کم کم بتونیم نوبت های بیشتری رو مطرح بکنیم. هم 3881 رو دارید، هم 2265 2103 و هم پزشکان 88 رو. دیروز فکر میکنم آخرین نوبتی که رفتیم 39 بوده، بنابراین الان بریم سراغ نوبت شماره 40 که میشه نفر اول امروز.
شماره 40.
همسرم قفس سینه‌اش درد میکرد، ما برای اکو قلب، نوار قلب، تست ورزش انجام دادیم، مشخص شد که قلبش مورد نداره، ولی فکر کنم که مهرهای گردنش، دیسک گردن یا مربوط به مهرهای گردنشه. بعد به ما گفتن باید به دکتر فیزیوتراپ بریم، ولی میخوام ببینم دکتر فیزیوتراپ چیکار میخوان کنن، چه ورزشه براش مفیده، اینو لطف کنید از خانم دکتر بپرسید، ممنون میشم.
بفرمایید.
خب ببینیم، ما اول معاینه میکنیم، ممکنه از دیسک گردن باشه، دردهایی که بزنه به قفسه سینه، بزنه به دستشون، حالا بعد اونا رو بررسی بکنیم، اگر امارایی داشته باشن اونا چک میشه. گاهی اوقات هم ممکنه خود عضلات ناحیه قفسه سینه، عضلات حالا به اصطلاح پکتورال میگیم، عضلات اطراف کتف هم درگیر باشه، دقیقاً دردهایی رو ایجاد بکنه مثل قلب درد، اونها رو هم بررسی میکنیم، اگر نیاز باشه اون، اگر گرفتگی داشته باشه اونها برطرف میشه با درمانهای دستی یا با استفاده از دستگاههایی که هستش. یه سری تمرین درمانی داده میشه برای کاهش گرفتگی یا برای افزایش انعطاف پذیری بافت، برای کنترل درد میتونیم اقدام بکنیم و به مرور زمان طی چند جلسه کم کم علائم برطرف میشه.
بسیار متشکرم. بریم سراغ نفر بعد.
شماره 41.
من زانوی چپم یه 7-8 ماهه که باد کرده، دو سه تا دکتر ارتوپد رفتم گفتن التهابه، بهم دارو دادن برای ویتامین مکمل بهتر شدم، بعد پزشک آخری به من گفتن که باید برم فیزیوتراپی انجام بدم، منم نتونستم برم، وقت نکردم، دارم پامو ورزش میدم، نرمش میدم، بهتر شدم. خانم دکتر میشه بفرمان که من چه کار دیگه برای پا میتونم بکنم که از این التهابی که ارتوپدا میگن من بیرون بیام ممنون میشم؟
ببینین، اولا که فیزیوتراپی رو جدی بگیرین، حتما اگر وقت شد برین جلساتش رو بگذرونین، به خاطر اینکه خیلی خوب میتونه التهاب رو کم کنه. طی فیزیوتراپی قدرت عضلاتتون بیشتر میشه، مخصوصا قدرت عضلات چهار سر که خیلی مهم هستش برای شما. هر چقدر قدرت عضله بیشتر بشه، ثبات مفصلتون بیشتر میشه و جلوگیری میشه از التهاب مجدد اون. یه مقدار که بهتر شد شما میتونین آب درمانی انجام بدین، در واقع هفته دوبار، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. و در کنارش یه ورزشی رو داشته باشین، طولانی مدت نایستین، طولانی مدت راه نرین، اینها رو رعایت کنین، انشاءالله بهتر میشین.
بسیار خب، بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 42.
خب یه دونم از سامانه پیامکی 3881 بخونم. گفتن که سلام، 60 سال دارم، زانوام ورم کردن، تعادلم ندارم، گفتن که البته یک بار به اصطلاح آب آورده پاشون و این رو کشیدن، ولی دوباره این ورمه شکل گرفته و میگن خیلی درد داره، راهنمایی میخوان اصلا این تیف باید بیان سراغ این داستان یا باید اول کار مقدماتی انجام بدن، کار دیگه‌ای بکنن؟
ببین، اول به متخصص ارتوپد مراجعه میکنن و نیاز هستش، شاید نیاز باشه که یه عکس ایکس ری گرفته بشه، عکس معمولی از زانوها. احتمالاً تو این سن فرد دچار آرتروز میشه و به خاطر فشارهایی که میاره اون التهاب ایجاد میشه. حالا دارو درمانی داره، در کنارش فیزیوتراپی خیلی میتونه کمکشون کنه، نه صرفا تکنیک مانیپولیشن، و شاید مانوال تراپی هم نیاز نباشه، شاید هم نیاز باشه، اونو بعد حین معاینه مشخص میشه. ولی باز هم عضلاتشون باید تقویت بشه تا اوضاع بهتر بشه.
متشکرم. بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 43.
آقا شما لطفا تشریف بیارید داخل.
این آقایی هستم حدوداً 58 ساله، مدتی که این زانوم اذیتم میکنه. دکتر که رفتم گفتن که شروع آرتروز، از من در هفته 3 روز ورزش کامل میکنم. دکتر برای من فیزیوتراپی تجویز کرده و تیزرو انجام دادم ولی سر خوبی نداشت. خودم از خانم دکتر خواهش کنم که آیا کاریوپراکتیک میتونه این مشکل من رو حل کنه؟
بفهم.
ببینین کایروپراکتیک خیلی درمانی برای آرتروز نداره،
فرقی هم نمیکنه که زانو باشه یا هر جای دیگه،
هیچ مفصلی، چون میاد فقط تنظیم میکنه. آرتروز شروع تخریب غضروف مفصلی هستش و درمانی نداره، فقط کنترل و پیشگیری از آرتروز رو ما داریم. حالا باز هم به متخصص ارتوپدشون مراجعه بکنن اگر نیاز هستش تکنیکی تو فیزیوتراپی عوض بشه، براشون تجویز بشه، اگر نه دارو درمانی های حالا داروشون رو در واقع تغییر بدن، شاید نیاز به تزریق باشه با تشخیص پزشکشون، و دوباره آب درمانی هستش که خیلی میتونه کمکشون کنه تا جلوگیری بکنن از اودش.
بسیار متشکرم. بریم سراغ نوبت بعد.
شماره 44.
4-5 ماه پیش از یه ارتفاعی افتادم پایین و این بغل زانوم که به اصطلاح داخل هشتی میشه اینجا یه مقدار ضربه دیده. الان چند وقتم البته دکترم نردم، ولی شبا که میخوابم یه مقدار میخوام جابجاش کنم مثل این که چوب شده. خواستم اینم من باید چکار کنم؟
ببینین این نشون میده که هنوز مفصله ایشون التهاب داره، وقتی شبها اذیتشون میکنه موقعی غلط زدن و خشکی مفصلی هستش در کنارش، حتما به یه متخصص ارتوپد مراجعه بکنن برای درمانشون زودتر اقدام بکنن، چون هر چقدر دیر اقدام بشه در واقع درمانش هم دیرتر و با اعمال ممکنه تهاجمی تری در واقع بهتر بشه. ولی باز توی فیزیوتراپی میتونیم کمکشون کنیم، نه با اون تکنیک مانیپولیشن، ولی مانوال تراپی ممکنه کمکشون کنه، چون احتمالاً یه سری گرفتگی‌های عضلات پشت زانو هم داشته باشن.
متشکرم از شما. نوبت بعدی.
شماره 45.
دوباره برم سراغ 3881. گفتن که برای گودی کمر هم آیا توی این در واقع تخصصایی که شما گفتید میشه استفاده کرد؟ اینکه حالا چون بعضی‌ها دیدین شاید شنیدین دیگه، یعنی گودی کمر اذیتشون میکنه، نمیدونم برای رانندگی یا هر چیزی، تکنیک و درمانی داره؟
ببینین اگر گودی کمر اذیتتون میکنه که یک سری تمرین درمانی و حرکات اصلاحی باید داده بشه. خب البته باید بدونین که گودی کمر اگر خیلی شدید باشه احتمالاً زمینه ژنتیکی داره، ولی باز میشه یه مقدار اصلاحش کرد. با مانوال تراپی میشه عضلات فیله های کمر رو آزاد کرد، یه مقدار حرکت مفاصل بهتر بشه. و اینکه موقع خوابیدن حتما یه بالش زیر زانوهاشون وقتی تاق باز میخوابن بذارن، وقتی به بغل میخوابن یه بالش بین دوتا زانوشون، اگر رانندگی میکنن حتما یه بالش کوچیک پشت قسمت کمرشون بذارن در واقع جلوی صندلیشون، که اون گودی کمر رو حفظ کنه.
بسیار متشکرم. بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 46.
برم دوباره سراغ 3881. خانم دکتر گفتن که آقای زینعلی از دهاغان اصفهان گفتن که 6 سال ستون فقراتم L4 L5 و L3 فیوژن شده در اثر سقوط از ارتفاع، الان چند ماهه که درد شدید دارم، گفتن حتی فیزیوتراپی هم رفتم جواب نداده، توصیه‌تون چیه شما؟
خب ببینین اگر دنبال مانیپولیشن اون تکنیکای کایروپراکتیک هستن اصلا برای ایشون مناسب نیستش، چون جایی که دچار فیوژن شده اگر با حرکت سریع و ناگهانی مانیپولیشن بخواد اصلاح بشه حتی ممکنه باعث ایجاد شکستگی بشه. برای ایشون پیشنهاد میکنم که حرکات و تمریناتی مثل یوگا رو انجام بدن، آب درمانی داشته باشن، و حالا توی فیزیوتراپی تکنیک های مختلفی داریم که میتونه بهشون کمک کنه، یه مشاوره از یه فیزیوتراپیست حتما بگیرن، اگر روشی بود که مناسب تر بود براشون حتما انجام بشه که بتونه کمکشون کنه.
متشکرم از شما. یه سری سوار آسانسور شیم بریم طبقه پنجم، یکم حالمون خوب بشه، مامانایی که منتظرن تا کوچولوهاشون به دنیا بیاد و کلی سوال خوب، و ان شاءالله که قسمت همه کسایی که دوست دارن هم بشه. بریم طبقه پنجم.
طبقه طبقه پنجم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، نرگس هستم، بچه اولمه، 16 بارداریمه.
هفته 16 ها؟
هفته 16 همه بارداری هست.
مبارکی باشه نرگس،
باشیم ممنون،
به سلامتی.
از آشنای شما
بچه اول، حس حالش چطور نرگس جون؟
خوبه، دمتون بیاد بین، عالی میشه.
کی متوجه؟
من دیابت نوع 2 داشتم، بعد باردار شدم.
آها، دیابت داشتی و باردار شد.
بله، من نازایی داشتم، ناباربری داشتم، دارو میخوردم، تحت نازاییشون بودم، باردار شدم.
چند سال منتظر به دنیا اومدنه کوچولو بودی؟
20 سال.
20 سال؟
بله.
پس خیلی شیرینه برای
انشالله. بعد از خدا میخوام که سالم و سلامت باشه
به سلامتی به دنیا بیاد. اینجا همه شنونده های ما دعا بکنم برای همه مامان ها، خصوصا مامان های بارداری
که اونایی که ندارن.
آره، به سختی باردار شده. خانم، روش های درمانی کدوم ها رو رفتی و حالا بالاخره نتیجه گرفتی؟
من چند سال پیش، خیلی سال پیش البته، یه آیوی کردم، جواب نگرفتم، دیگه آیوی به پینان انجام ندادم، بعد دارو باردار شدم.
خب خدا رو شکر، 20 سال چشم انتظار.
بله،
اون زمانی که متوجه شدی که باردار شدی و قراره صاحب یک دختر یا پسر بشی، برامون بستش میکنی کی بود، کجا بود، چطوری و بقیه خبر بدی؟
بیبی چک زدم تو خونه، دیدم که مثبت جواب، خیلی خوشحال شدم، اونجا سجده شکر رو به جا آوردم، خدای خودم رو خیلی شاکرم. بعد زنگ زدم به همسرم گفتم، بعد به خواهرم گفتم، از خوشحالی خیلی دیگه گریش گرفت.
خب سونوگرافی هم رفتیم دیگه؟
بله، سونوگرافی رفتم، همه چی خوب بود، صدا قلبش هم شنیدم، عالی بود.
خانم کوچولو ما دنیا بهش میگیم 20 سال چشم انتظارش بودیم.
بله، به سختی دیگه.
چقدر عزیز کرده بشه، قلوس نباشه.
فقط از خدای بزرگ میخوام که سالم و سلامت به دنیا.
انشاءالله که سلامت باشه. دوران بارداری برای چطور بود این 16 هفته؟ جدا از حال دیابت که قطعا سختی خاص خودشو داره.
خوب بودش. با کمک همسرم، دستشون درد نکنه. خیلی هوا ما داشته این مدت. خوب بود.
دستش درد نکنه. دوستایی پسر باشه یا دختر؟
من الان برام هیچ فرقی نمی کنم، نه پسرشو دارم نه دخترشو، فقط گفتم سالم و سلامت باشم، اینش برام مهمه.
انشاءالله هم خیلی مراقب خودتون باشین تو این دوران.
چشم، حتما زنده باشین.
ما هم آرزو میکنیم که دوران بارداری خیلی خوبی داشته باشی، همینجوری که الان چشمات برق میزنه، همینجوری که الان خوشحالی، چند ماه دیگه با تولد این کوچولو که حالا یا دختر یا پسر، خوشحالی چند برابر.
ممنون، زنده باشین.
خب دیگه میخوایم بریم سراغ آنچه که پزشکان نشده. شما تصاویر رو فرستادید، یه نوبت میزنی همه رو بپرسم یا تک تک نوبت میزنی؟ مشتبه تک تک نوبت میزنی. خب بس یه نوبت بگیریم برم سراغ اولین سوال.
شماره 47.
خب یه دوست بزرگواری گفتن سلام، وقتون بخیر، محمد رضا. گفتن بیرون زدگی دیسک L4 و L5 دارم، 2 ماه میشه که عضله پرفورمیس سمت چپ بنده درگیر است، دردش هم کنار پا یا پایین بغل قوزک پا میزنه، فیزیوتراپی هم رفتم کمتر شده ولی کامل از بین نرفته. عکساشون هم فرستادن، بریم تا تصاویرشون خواهم دکتر بدیم. خب من رسیدم، یه ذره تو راه بودم. این دو تا تصویر نخواهم دکتر، تصاویر بزرگتر رو هم فرستادن، اجازه بدید. اینجوری پزشکان 88 رو بفرستید به ما سوالاتتون رو و 3881 رو هم که دارید شما تلفنم دارید. راستی سامانه در واقع تلفن روابط عمومی 162 است، اگر مطلبی دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید یا میخواهید تشکر بکنید، از همین راه 162 هستش که به ما منتقل میشه. بریم سراغ پاسخ خانم دکتر.
ببینیم، بله بیرون زدگی دارن، مهره L4 L5 شون بیرون زدگی داره، از وسط هستش، یعنی اگر علائمی که دارن به خاطر این بیرون زدگی باشه باید به دوتا پاشون در واقع درد ارجاع داده بشه. اگر این علائمو دارن میتونه به خاطر این مهره L4 L5 دیسک بین مهره L4 L5 شون باشه که یکمی هم دهیدراته شده، یعنی آب اون دیسک داره خشک میشه، یعنی داره انعطاف پذیریش کم میشه. اما یه نکته که گفتم فکر میکنم گفتن که یکی از پاهاشون هستش، اگر به